شد وصل تو به هر جهت که جویند خوش است وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راهل رضوان الله عليه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. و صد سبیل العجب به معرفت النفس و استجلب راحت النفس به صحت تفویض. دنبال حدیث امام باقر سلام الله علیه خطاب به جابر بن یزید جعفی است. بعد از تشبیه زندگی انسان به دوران کشتی گرفتن با نفس، این که آدم دائما در معرض این است که به زمین بخوره، شروع فرمودن به این که کیدهای نفس یا بفرمایید فنونی که نفس به کار میبره برای اینکه انسان را به زمین بزنه، مهمترینش را بیان کنند و اشاره به راه پیشگیری یا معالجهش کنند. از جمله راجع به حرص و طمع مطالبی فرموده بودند که در دو جلسه گذشته در حدی که خدای متعال توفیق داد عرایزی عرض شد. مسئله سوم عجب، از آفاتی که انسان را به دام شیطان مبتلا می کنیم و حتی باعث این می شه که از مسیر سعادت باز بمانیم و به آفتهای دیگری به دنبالش مبتلا میشیم، خودپسندی. اصل این مسئله حب ذات است که لازمه وجود انسانه و هیچ موجود زیشعوری نمیتونه فاقد حب ذات باشه. حالا بحثهایی در این زمینه هست، بحثهای فلسفی و اخلاقی و اینا که بیشتر جنبه فنی داره، اونا رو میگذاریم برای مدرسه. اینکه آدم یه کاری رو که خدا توفیقش بده و با نیت خوب هم انجام بده و درست هم انجام بده به نتیجه هم برسانه، تا اینجا همه کمک خداست و توفیق الهی و نعمت پروردگار. بعد شیطان آدم را وسوسه میکنه که واقعا شما خیلی آدم ممتازی هستی. فرض کنید که آدم عبادت کرده، به ذهنش میندازه که خودش را مقایسه کنه با گناهکاران، که مردم این همه اهل گناه هستند، اهل شهوترانی هستند، هوسبازی هستند، شما الحمدلله اهل عبادتید، از گناهان حفظ شدید، شما خیلی امتیاز دارید بر دیگران. بعد کم کم مقایسه بکنیم با اهل عبادت. بعضی از کسانی که اهل عبادت هستند اما لغزش هایی هم دارند، اشتباهاتی دارند، اونها رو به رخ آدم میکشه که درست فلانی هم این عبادت رو انجام میخوند، حالا ما طلبه درس میخوندونم، ملا شد اینا، اما فلان عیبی هم داشت، شما الحمدلله این عیب رو نداریم. اگر درس میگه آدم، شیطان وسوسه میکنه که عجب شما خوب درس گفتیم، این شاگرد ها چقدر خوب گوش میدادن، احساس رضایت میکردن از درس شما، درس شما شلوغ میشه، سخنرانی میکنه آدم، وسوسه میکنه شیطان که این چقدر سخنرانی شما مطلوبه، افراد اظهار رضایت میکنن. و همینطور هر انفاقی میکنه، دستگیری به فقرا میکنه، به دنبالش توجه به این که من به واسطه این یک امتیازی پیدا کردم نسبت به اقرانم و افراد مشابهم، خیلی برتری داره. یه وقت بلافاصله آدم وقتی این فکر به ذهنش میاد، فوراً همه اینا رو یادش میاد که نعمت خداست و هر کدوم از اینا باعث میشه که ما بیشتر بدهکار بشیم به خدا. اگر نماز خوندم با حضور قلب، بیشتر باید خدا را شکر کنم که توفیق حضور قلب من داد، سلامتی بدن داد، ایمان داد، عقل داد، راهنمایی اهل معرفت بود، موفق شدم نماز بخونم و حالا خدا توفیق داد که با حضور قلب نماز با حالی خوندم، بیشتر باید شکر خدا را به جا بیاریم. همینجا یادم اومد که تو روایت داره وقتی حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین یاد نعمت خدا میافتادن، هم به زبان الحمدلله میگفتن، هم سرشون را پایی میوردن به عنوان تعظیم، حتی اگه سوار اسب بودن سرشون داشتن روی یال اسب به عنوان تعظیم در مقابل خدای متعال، خدا به ما توفیق داد این کار خوب انجام دادیم. اگر سوار نبودن روی خاک می افتن، سجده می کردن که خدا توفیق کار خیر رو می شونه. این یه جور برخورد است با نعمتهای خدا و با کارهای خوب یا با امتیازاتی که خدا نصیب آدم می کنه. این کم پیدا می شه افرادی که اینجوری باشه. انشاءالله خدا توفیق بده ما از ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین یاد بگیریم و کمک کمک عادت کنیم به این که هر نعمتی را فورا توجه کنیم یه نعمت خداست و ما تازه بدهکاریم. قل لا تمنوا علی ایمانکم یا اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. توی دعای ماه رمضان هم میخونیم که خدایا ما را در جمله اون کسانی قرار بده که بر اونها منت گذاشتی به این که اونها را از آتش جهنم نجات دادی. فی من تمن علی. این ادب اسلامی و اخلاق توحیدی است. اما هستن کسانی، شاید بیشتر اینجور نباشه، وقتی توجه به نعمتی می کنند و امتیازی که دارند خود به خودشون میباله. بله ماییم که اینجوریم، ماییم که درسمون خوبه، یا خوب درس میگیم، یا سخنرانی خوب میکنیم، یا انفاق به مردم میکنیم، کارهای خیر انجام میدیم. خب بله دیگه، یه بادی به قبقب میندازن و یه دستی به سویل میکشن و به خودشون میبره. این همون حالت عجبه. از این راه شیطان وارد میشه و آنچنان آدم رو به زمین میکوبه که تا مدتی گیج میشه، نمیدونه سر کلاه کدام است و کلاه کدام. خب این آفت معلومه، همه میدونن که چیز بدیست که خود پسندیم، که غالبا تو هم با غرور هم میشه. وقتی آدم خود پسند شد دیگه به فکر خودش هم خیلی اهمیت میده، دیگران رو به حساب نمیاره، هرچی خودش میفهمه خیال میکنه این آخرین مطلب صحیحی است که انسانی فهمیده، هیچ که مثل اون نمیفهمیده. هر که حرفی بر خلافش فکر کنه بزنه مطرح کنه ترد میکنه، انسان قابل گوش دادن نیست. حرفی بر خلاف حرف من میزنی، من عقل کل هستم، من همیشه ندیدی من فلان جا چیز را خوب فهمیدم دیگران نفهمیده، مبتلا به غرور میشه. غرور که شد دیگه از همون جا سرازیر به ته جهنم میشه. بزرگترین عاملی که یک انسانی را روانه جهنم میکنه غرور. اولش از عجب و پسندیدن افعال خود و شروع میشه و توام با غرور میشه، غرور انسان را به کفر میکشه. اینا معلوم، راه علاجش چیه؟ چه کار کنیم که ما مبتلا به عجب و غرور نشیم؟ خب طبعا هر کسی برای خودش امتیازاتی قائله. اگر آدم اصلا هیچ امتیازی رو برای خودش قائل نباشه، یه نوع باز دوچار به ناسپاسی میشه و نعمتهای خدا رو درک نمی کنه. خدای متعال به هر کسی یک امتیاز خاصی عطا فرموده، ولی اونها به ذات اگه تربیت نشده باشه، تعدیل نشده باشه، در مسیر صحیح نیفتاده باشه، این آثار بد را خواهد داشت. بهترین راه علاجش اینه که آدم برگرده و به نقایص خودش بیشتر توجه کنه، فکر کنه من چیم، من که این همه امتیاز دارم و خودم میبالم، از کجا پیدا شدم و نهایتاً چه خواهم شد و بین این مبدأ و منتها چه حالی را داره. در روایات شریفه از امیرالمومنین صلوات الله علیه و سایر ائمه اطهار بیاناتی در این زمینه هست، بعضیش در نهج البلاغه هست. کاملترینش این جمله است که در اورر و درر عامودی است، از کلمات قصار امیرالمومنین صلوات الله علیه. می‌فرماید مال ابن آدم و العجب، در بعضی روایات و الفخر، انسان را با فخر کردن و به خود بالیدن چکار. این عبارتش این است که مال ابن آدم و العجب، آدمیزاد را با خود پسندی چکار. آدمیزادی که اوله نطفه مذره و آخره جیفتون قدره و بینهما حامل العذره. من این که دارم میقدر به خود بمالم، من چیم؟ منم اون اسپرمیم که توی نطفه آب گندیدهی بود، من اون. خدا این چیزا را هی به من اضافه کرده، نعمتاشو به من داده، تا به اینجا رسیدم، هر وقتم بخواد میگیریم. آغاز من یک آب گندیده بود، آخرش چیه؟ آخرش هم یک مرداری پوسیده و متعفن که اگه دو روز زیر خاکش نکنن یا تو سردخونه نگذارن، گندش محیط را متعفن میکن. اینم آخر من، من این. خب بین اون آغاز و انجام چیه؟ یه خود نگاه به درون خودت بکن، ببین چی تو شکم داری. و بینهما حامل العذره، یه توالت متحرک، یه همچه موجودی که اولشون آب گندیده است، آخرشون مرداد متعفن است، در بین این مبدا و منتها هم یک توالت متحرک، این دیگه چه به چه بباره. این بهترین راهی است که آدم را از این خودپسندی و عجب و غرور و کبر و اینها حفظ می‌کنه. در قرآن هم با یک بیان لطیفی در چند جا به این مطلب اشاره شده. اولم یرال انسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آدم انسان نگاه نمی کنه ما از چی آفریدیمش، آغاز چی بود. این حالا میاد برای ما بحث می کنه و علیه ما صحبت می کنه و مدعی می شه، چون و چرا می کنه یا انکار اعتقادات صحیح و انکار وحی و این حرفا می کنه. تو چی هستی؟ با کی داری مقابله می کنی؟ در اینجا حضرت می فرماید و سن و صد سبیل العجب به معرفت نفس. اگر می خواهی راه عجب را برای خودت ببندی و مسدود کنی، خودت را بشناس. البته معرفت نفس در اصطلاح در ادبیات دینی ما، در قرآن کریم، در روایات و در کتاب‌های اخلاقی و معرفتی به صورت‌های مختلفی بیان شده. یادم میاد وقتی خیلی جوان بودم، یادم نیست کتابشون، نویسندشون هم درست یادم نیست، مثل یک کتاب نسبتاً بزرگی درباره معرفت و نفس بود، شرح حدیث من عرف نفسه و عرف ربه. بیش از 40 ساله که دیدم، درست یادم نیست کی بوده. اما یه بحث هایی هست مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلد ششم المیزان مباحثی را تحت عنوان همین معرفت النفس مطرح فرمودن که بسیار بحث های عمیق و ارزشمندی است. از آیه از قرآن هم الهام گرفتند برای طرح این بحث ها، آیه یا ای الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در ذیل این آیه شریفه بحث مفصلی چندین صفحه است، را دقیقا یادم نیست، شاید 10-20 صفحه باشه یا بیشتر، درباره معرفت النفس مطالب بسیار عمیقی مطرح کرد. اون معرفت النفس در واقع یک اصطلاح خاصی است مال عرفا و کسانی که در مطالب دقیق اسلامی خیلی کار کردند. ظاهرا این معرفت النفس که در اینجا هست معنای ساده تری ازش منظوری، همین توضیحی که عرض کردم، خودتا بشناس، یعنی اولش چی بودی، حالا چی هستی، آخرش چی هست. این باعث میشه که مبتلا به عجب و غرور نشه. البته ممکنه لایه هایی داشته باشه این مطلب و شناخت هر لایه از معرفت نفس تأثیری در نفی عجب به یک معنای خاصی داشته باشه، و اون معنای عمیقش هم یک لایه دیگر خیلی لطیف از معنای عجب هست که مربوط به کسانی که کلاسشون خیلی بالا است. ما در حد کلاس خودمون صحبت میکنیم، یعنی خودمون جسارت به شما نباشی، خودم از ما این که وقتی یه درکت نمازی بخونیم یا ما اگر ناحیه شب نافله شب موفق بشیم، بعدی به دماغ میندازیم که بله ما نماز شب خون است یا چیزی از این. و اگر اولیاء خدا همین عبادت های ما را انجام بدن، چند برابرش استغفار میکنند و گریه میکنند از این عبادتی که کردند. اما برای ما خیلی مایه افتخار است که همچون عبادتی کردیم، نماز شبی خوندیم. حالا در این نماز شبی که فرض کنیم 10 دقیقه یه ربع ساعت کمتر بیشتر خوندیم، چقدرش حضور قلب داشتیم و چه آثاری درمون داشت و اینا معلوم نیست. اما خودمون خیلی میبالیم که بله من یه بالیم. یا تحصیل علم من 40 سال تحصیل علم کردم، طلبه بودم، علوم اهل بیت یاد گرفتم، شو اساتید بزرگی مثل کیو و کی درس خوندم. اینا مایه افتخاری میشه بریم. اما اگر پرونده ما باز کنن، کدوم روزش برای خدا در شرکت کردی؟ کدوم علمی را فقط برای رضای خدا آموختی؟ کدوم درسی را فقط برای رضای خدا گفتی؟ کدام موعظه ای را فقط برای رضای خدا کردی؟ شاید اگه پرونده بنده را ورق بزنن، همه شوش خط قرمز میکشن و رد میکنه، چیزی تهش نمیمونه. ما تازه این مایه افتخار من هم هست و خیلیم بهش میمونم. من 40 سال علوم اهل بیت را به چه نیتی و بعد از چه استفاده ای کردی؟ به هر حال بهترین راهی که آدم را از حجب و غرور حفظ میکنه همین اندیشیدن درباره آغاز و انجام همین وجود دنیوی خودش هست. با این نظر وقتی آدم نگاه میکنه، خودش را از کدم مثل همون یک اول ماده حیاتی که امکان و اولین سلول حیاتی رو فرض کنیم، یه اسپرم خودش رو تصور کنه و هر چی را بهش اضافه میشه بگه خدا این رو به من اضافه کرد، این رو به من چشم داد، گوش داد، قلب داد، اعصاب داد، مغز داد، کبد داد، ریه داد، دست داد، پا داد، چنین چرا؟ ما هی بر بدهکاریاش افسوده میشیم، هی بر خجالتش افسوده میشه که من اینم، این بودم، خدا این همه به من کرامت کرد، تا متولد شدم چجور خدا زمینه رشد من را فراهم کرد، عقل به من داد، ایمان به من داد، بعد احترام در جامعه پیدا کردم، عزت پیدا کردم. هر کدام از اینها را اگر بخوام حساب بکنم، میلیون ها و میلیارد ها جواهر را در مقابلش نمیتونم هم وزنش قرار بدم، میگم این به این قیمه، هر یکیش بر همه اونها برتری داره. با این بدهکاری ها من در مقابل خدا چی دارم عرض کنم جز این که سر تعظیم فرود بیارم بگم ما عبدناک حق عبادتی، ما عرفناک حق معرفت. تازه اون پیغمبر و امام بود که اینا میگو، ما که اصلا باید خجالت بکشیم همینم رو بگیم. این بهترین راهی است که آدم هر وقت دیدید احساسی اوج میکنید، از خودتون خیلی خوشتون میاد، راضی هستید، شیطان وسوسه میکنه که تو خیلی بهتر از دیگران هستیم، شائبه تکبر دارتون پیدا میشه، فورا بگید من چی هستم؟ الان چی هم؟ آخری چی خواهم میشه؟ اونای دیگه که امانتیز از خدا پیش من هر وقت خواست میگیریم، علم هست امروز داره، فردا صبح آدم از خواب پا میشه چی یادش نمیست. حالا گاهی به وسیله مرضهاییست مثل آلزایمر و امثال اینا و فراموشی هایی که به صورت مرض مبتلا میشن، گاهی هم اتفاقی خدا برای ارشاد آدم و تنبیه آدم گاهی چیزی را از آدم یادش میبره. یادم اومد یه داستانی مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه نقل میفرمودن از استادشون مرحوم هاشم حسین اصفهانی غربی. میفرمودن یه روزشون تشریف بردن، درسی را شروع کردند و مرحوم آقای بهجت از شاگردهای ثابت مرحوم هاشم حسین بودند، خیلی به ایشون علاقه داشته. من یادم نمیاد از کسی مثل مرحوم هاشم حسین یاد کرده باشن، چه از لحاظ علم چه از لحاظ مقامات معنوی، خیلی به ایشون علاقه داشت. تا یه روز تشریف بردن درس و حالا شاگردای ایشون مرحوم آقای میلانی بودن، مرحوم آقای طباطبایی بودن، اشخانی محمد بروجردی بودن، بزرگانی که بعضی هاشون مرحوم آقای خویی همون میرفتن در نرسش، یه همچون بزرگانی که بعدها خودشون از مراجع بودن، همون زخبخت ها هم از مجتهدین بزرگ بودن، شاگردای ایشون درسی رو شروع کردند و بعد یکی از آقایون اشکالی کرد و ایشون جوابی دادن به اون اشکال. طبق معمول درس های خارجی که همه شما آشنا هست، درس تمام شد. فردا ایشون اومدند درس رو شروع کردن از همون نقطه‌ای که دیروز شروع کرده بودن، مطلب را عیناً همون مثل روز قبل مطرح کردن. اون آقا هم دوباره همون اشکال را کردن، بازشون جواب دادن. تقریبا تکرار درس دیروز، هیچ چیز اضافه ای نداشت. شاگرد ها بعد به همدیگه نگاه کردن، گفته امروز چی تو ایشون درس دیروز را تکرار کردن. روز سوم ایشون تشریف آوردن، نشستن و درس را شروع کردن مثل روز اول دوم. باز همون جور همون مطلب و ذکر همون اشکالات و همون بیانات، هیچ چیز اضافه ای نداشت. بعد از درس دیگه بعضی از شاگردایی که خیلی خصیص ایشون بودند اینا طاقت نیاوردن، رفتن خدمت ایشون. و شاید مرحوم آشغالی محمد بروجردی بودن، ایشون بیشتر با ایشون خودمونی بودند و صریح‌تر حرف می‌زدن که آقا این جریان چیه؟ شما سه روز درس تکرار کردید، هیچ حرف تازه‌ای نداشت. ضمناً یک گله‌ای که آخه ما مدیم درس نهیم که بخیم چیزی یاد بگیریم، البته این را نفرموده بوده اما معنیش هم این بوده. شما سه روزی درس تکرار کردید، همون اشکالات و همون جواب و جریان چیه؟ شما فرموده بود سه روز است مغز من جامده، هیچ فکر جدید به ذهنم نمید. حالا خود ایشون فرموده بود یا بعدها تفسیر کرده بوده که خدا به ایشون میخواد بفهمونه که تو اینقدر توان نداری که اگر ما بد علم جدیدی ندیم، فکر جدیدی ندیم، خودت نمیتونی یه مطلب جدیدی امروز بیایی بگی. بفهم چقدر نیازه به ما داری. خیال نکن الان درس هست تو مطالعه میکنیم بریم به مطلب دیگه میگیم. فهمیدن این که ما چقدر نیازمند به خداییم، هم برای خود ایشون هم برای شاگردانشون از هر درسی مفیدتر بود. خدا گاهی نعمتهایی رو از آدم میگیره برای این که بهش بفهمونه که این مال تو نیست، مغرور نشو. یه اشتباهات بیانی، شخص بزرگی خیلی پیش پا افتاده ای رو اشتباه میگه، اینا ادب الهی است. خدا بخواد تأدیب کنه بندگانش و بندگان خالصش، به چیزای کوچولویی گاهی مؤاخذه میکنه، به قول معروف گیر میده بهش. این داستان حضرت یوسف را خب همه ما شنیدیم و البته چند جور تفسیر کردن، اما چیز معروفش هم اینه که وقتی ایشون در زندان کردن، دو نفر همزندانی ایشون خواب دیدن. یکی خواب دید که انگور می فشاره که شراب درست بکنه، یکی هم خواب دید که روی سرش یه سبد نانی داره که مرغ‌های هوا می دارن از این نانها رو می دارن می خورن. بله صبح به حضرت یوسف عرض کردم که ما این خوابها رو دیدیم، شما تعبیر کن، من دیگه تکرار نکنم. فرمود اون کسی که خواب دیده که داره شراب درست میکنه، این ساقی شاه خواهد شد، تو نجات پیدا میکنی و ساقی شاه میشه. اما اون یکی تو اعدامت میکنن، تو رو به دارت میزنن و مرغ‌های هوا میان از گوشت تو میخورن. تعبیر خواب بعد به اون کسی که خواب دیده بود که براس، یعنی تعبیر کرده بود که براس نجات، قال الذي، اونی که گمان کرد زن انه ناجن من هما براس نجات پیدا کنه، گفت اذکرنی عند ربک، وقتی نجات پیدا کردی اونجا پیش شاه یاد بکن که یه زندانی هست که ما خواب دیدیم و برای ما تعبیر کرد. این جاد از چندی آزاد شد و رفت و دیگه یادش رفت که چنین خواب دیده بود و سالها گذشت به فراموش کرد. در بعضی روایات شده، نقل شده، حالا من سندش اینا بررسی نکرده چون این نکته آموزنده است، ولو سند قطعی هم نداشته باشه قابل پند گرفتنه. گفتن این علت این که شخص خواب فراموش کرد چندین سال یوسف در زندان موند و اون یادش نیومد که چنین خوابی را دیده بوده، که خدا میخواست بعد یوسف بفرمانه که در همین حال چرا به او گفتی من را به یادش آورد. همین اندازه که توجه به غیر کردی و امید داشتی که او تو را یادش بیاندازه و اون وقت کار تو را دنبال کنند و مثلا وسیله نجاتت بشه، ولو این که خب میدونستی خدا اینا را فراهم میکنه، اما همین که متوسل به یک سببی شدی که خدا اون سبب را برای تو قرار نداده، او نگفته او برو، همین باعث این شد چندین سال زندان یوسف به طول انجام. خدا اولیاء خودش را برای گاهی کارهای خیلی کوچکی یک گوشمالی هایی میده که برای دیگران قابل فهم نیست. داستان حضرت یونس، حضرت یونس سالهای سال مردم را هدایت کرد و بارها در مقابل بیمهری های اونها، نامردمی های اونها تحمل کرد و تا بالاخره بعده عذاب و تا بالاخره آثار عذاب ظاهر شد و حضرت یونس برای اینکه خودش مبتلا به عذاب نشه اومد از مردم خارج شد، یعنی کنار گرفت رفت، رها شد کرد دیگه، حالا باشید تا عذاب نازل شد. و در نون ذهب مغاضبا، این آیه که هر شب تو نماز قفیله میخونید، شاید اینم گفتن هر شب شما مستحبه اینو بخونید برای اینکه این داستان یادتون نره. خدا با کسی رو در بایسی نداره. پیغمبر خودش یه خورده کوتاهی کرد، یعنی حقش این بود، به قول خودمون ترک اولایی، که حقش این بود که تا آخری که هنوز عذاب نازل نشده ولو آثاری زایش، ولی تا نازل نشده دست از دعوت مردم برنداری. اون به خیام به فکر این که دیگه عذاب نازل شده و دیگه کار تمامه، مردم رها کرد و رفت، رفت طرف دریا و به خاطر همین مقدر شد که ایشون بیفته در شکم ماهی و مدتی در شکم ماهی حبس بشه به خاطر اینکه چرا در اونجا کوتاه اومده. در قرآن بعد از نمیدونم چند صد سال خدا به پیغمبرش میفرماید که تو مثل سایر پیغمبران از اونها پیروی کن، فقط در یک کار از یک پیغمبر تبعیت نکن و اون در کار حضرت یونس. یعنی تو مثل یونس نباش که در آخرین لحظات مردم رها کنی. وایستا ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم، مثل اون پیغمبری که صاحب حوت بود، پیغمبر ماهی که از صاحب ماهی بود، یعنی داستانش با ماهی مربوط بود، تو مثل اون نباش. یک کار کوچیکی که هیچ تکلیف شرعی نبود دیگه، خاطر جمع بود که عذاب داره نازل میشه دیگه، اینا هم فایده ای نداره موندن اینجا. به همین اندازه خدا چند مدتی اون رو در شکم ماهی حبسش کرد، با چه ترتیبی بود سوار کشتی بشه و کشتی یه نهنگ بیاد جلوی کشتی و قرعه بکشند و یک بار و دو بار و سه بار، هر سه بار قرعه به نام یونس دارد. بالاخره یونس انداختن در دریا شد، ماهی بلعیدش. خدا با اولیاء خودش در برابر یک اشتباهات کوچکی، ترک اولاهایی، گاهی اینجور رفتار میکنه برای اینکه خوب ساخته بشن، کاملا اون نقطه ضعف کوچکی هم که دارن دیگه برطرف بشن. به همین نسبت با مؤمنین هم هر کدوم هر مرتبه ای داشته باشن، متناسب با اون مرتبه باشون رفتار میکنه. اینکه گفتن البلاء للبلاء یه تفسیرش همینه، برای اینکه خدا هر که رو بیشتر دوست داره بهتر میخواد تعدیبش کنه، نقایصش برطرف بشه، این نقایصش با سختی ها و گرفتاری ها برطرف بشه، ترفیع درجاتش به این است که در مقابل سختی ها بیشتر صبر و مقاومت داشته باشه. اینه که سختی براش پیش میاره تا صبر کنن تا مرتبهش عالی در بشه. پس برای اینکه ما در دام عجب و غرور نیفتیم، به نقایص خودمون، نقایص وجودیمون، آغاز و انجام خودمون بیندیشیم، هرقدر خود را بهتر بشناسیم، ناچیزی و پستی خودمون را بهتر درک میکنیم و در مقابلش عظمت خدا را و وفور نعمتهای اله را و اینکه ما از عهده شکرش بر نمیاییم، باز خودمون را کوچکتر میابیم. همین باعث میشه که پیش خدا عزیزتر بشیم. یک معادله ایست، هر قدر انسان خودش را کوچکتر ببیند پیش خدا عزیزتر میشه. البته این تفسیر فلسفی هم دارد، منتها جاش اینجا نیست، بنده هم شاید از دلش از عهدش بر نیام، اما یه رابطه علی هست بین این دو تا مطلب. امیدواریم که خدای متعال ما را از همه وسواس شیطان به خصوص عجب و غرور حفظ بفرماید.
ملک و ذکر تو بوین که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو همراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو همراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی، تو نماینده فضلی تو سزاوار ثنایی، بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از شور و شرایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فن نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و سخایی، ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو همراه نمایی، نروم جز به همون ره که تو همراه نمایی.